کتاب دفترچه ممنون قسمت 15 28 فوریه. امشب به محض اینکه میلا به خانه آمد، مرا به اتاقش صدا کرد. در جلوی چشمان متحیر من یک پاکت پر از اسکناس را خالی کرد و گفت: نگاه کن. نزدیک بود خیلی جدی از او بپرسم آن پولها را از کجا آورده ای؟ که او گفت: حقوق گرفتم. بعد یکی یکی اسکناس ها را به دقت جمع کرد و نوازش کنان آنها را روی هم گذاشت و در همان حال چیزهایی را اسم برد که میخواست بخرد و بارها از من تقاضا کرده بود و من نتوانسته بودم بخرم. شاید میخواست به این وسیله مرا تحقیر کند. به او گفتم: دیگر حالا میتوانی قدر آنچه را که تا به حال برای تو ریخته این بفهمی، چون حالا میدانی پول درآوردن چقدر مشکل است. او از اتاقش به حمام رفت و همانطور که صورتش را با حوله خوش میکرد لبخند زنان گفت: ماما، میخواهی حقیقت را بدانی؟ به نظر من کار کردن اصلا هم مشکل و خسته کننده نیست. آنقدر شما راجع به این موضوع صحبت کرده بودید که وقتی تصمیم به کار کردن گرفتم کمی وحشت کرده بودم. می ترسیدم اصلا موفق نشوم. شب اولین روزی که قرار بود به سر کار بروم، نمی توانستم از وحشت و نگرانی بخوابم. ریکاردو همیشه به من طعنه می زد. می خواست به من بفهماند که دختری مثل من قادر به کار کردن در دفتر وکیلی مثل باریلزی نیست. من هم کم کم داشتم به او حق می دادم. وقتی دم در آنجا رسیدم، می خواستم برگردم، تلفن کنم و بگویم که از کار کردن منصرف شدم یا حال ندارم و به هر بهانه‌ای از آنجا بیرون بیایم. اگر این کار را نکردم فقط روی حساب شما بود. همانطور که او به حرفش ادامه میداد، من از تعجب چشمانم گرد شده بود. بله، چون میدانستم با نظرهایی که درباره من دارید از این که من کار نکنم خوشحال خواهید شد. به او گفتم: ولی تو این کار را روی حساب کانتونی و نظر او انجام دادی. او با اطمینان جواب داد: نه، او هرگز فکر نمی کند که من موفق به انجام دادن کاری می شوم. درست برعکس. ولی نکته مهم این نیست. مهم این است که من کشف کردم کار کردن اصلا سخت نیست. خیلی هم از کار کردن خوشم می آید و برایم به منزله تفریح است. اغلب خسته می شوم، ولی این خستگی با خستگی های دیگر فرق دارد. نمیدانم چطور برایش شرح بدهم. یک خستگی است که به نظرم دروغی می آید، چون در حقیقت از خستگی پشت کار هم خوشم می آید. از استعمال کلماتی که وقتی از شما می شنیدم به نظرم خیلی مهم می رسیدن خیلی خوشم می آید. کلماتی مثل بایگانی، تبصره، پرونده و غیره. مسخره است که با استعمال این کلمات خود را مهم حس می کنم. مثل یک بچه خوشحال بود. به نظر می رسید می خواهد مرا دست بیاندازد. به حرفش ادامه داد: و بعد از اینکه اسم خودم را می شنوم خیلی لذت می برم. مثل کسی که کار خودش را خوب بلد است و مردم به او اطمینان دارند. مثلا وقتی می گویند به خانم کساتی رجوع کنید، به نظرم می رسد که از شخص دیگری حرف می زنند. امروز باریلزی گفت: دوشنبه خانم کساتی می تواند به دادگاه شهرستان برود، برای کسب اطلاعات است. یک کار ساده که از هر کسی برمی آید. ولی با این حال وقتی او این کار را به من محول کرد، از خوشحالی و رضایت سرخ شدم. گاهی در اوایل دوره دانشگاه همین حالت به من دست می داد. هرگز چیزی به کسی نمی گفتم. تظاهر می کردم که خیلی طبیعی است. ولی از بودن در آن کلاس های بزرگ احساس غرور می کردم و می دانستم که بودن یا نبودن من در دانشگاه برای آنها فرق نمی کند. اینجا برعکس، برای بودن و رفتن به اداره به من پول هم می دهند. او با حرارت صحبت میکرد و موهایش را شانه میکشید. دور من میگشت و میخندید. شور و هیجان بی سابقه ای داشت که تا به حال در اون ندیده بودم. مثل این بود که هر لحظه میخواهد مرا در آغوش بگیرد. راستش را بگو، تو و پاپا هم در اداره خوش میگذرانید؟ چرا نمیخواهید اعتراف کنید؟ مامان کوچولو بگو، راستش را بگو، اگر بگویی 1000 لیر به تو خواهم داد. شانه را در دست داشت و همانطور که میخواست مرا بغل کند، شانه به بالای چشم من خورد. جیغ کوتاهی کشیدم و دستم را به طرف چشمم بردم. او گفت: اوه، ببخش. گفتم: نمیدانم امشب چه خبر است شده. دیوانه شده ای؟ این یک خورده پول تو را دیوانه و حق نشناس کرده است. باید فقط یک چیز را بفهمی، اینکه ما هرگز از پولی که در می آوردیم نتوانستیم آنچه را دوست داریم برای خودمان بخریم، در حالی که تو می توانی این کار را بکنی. پول ما همیشه تا یک شاهی آخر خرج خانه، صرف تو و ریکاردو و تحصیل شما، تحصیلی که حالا باعث این تفریحات برای تو شده گردیده است. می دانم راست می گویی، ببخش، منظورم بدجنسی و تحقیر نبود. برعکس، اگر بدانم در موقع کار شما تفریح می کنید خیلی خوشحال خواهم شد. آن وقت شاید کمتر حس کنم تا چه اندازه روی زندگی شما دو نفر سنگینی کردم. صراحت مرا ببخش، ولی ببین، اغلب بچه ها از اینکه به دنیا آمدن شرم دارن و از اینکه احتیاج دارن غذا بخورن و لباس بپوشن خجالت می کشن. ببخش اگر این چیزها را به تو می گویم. من کارم را آنقدر دوست دارم که حاضرم حتی مجانی و بدون حقوق هم برای آنها کار کنم. فکر کردم خودم صبحها با چه اشتیاقی به داره می روم و وقتی رئیس مرا صدا می کند تا با هم کار کنیم چقدر خوشحال می شوم. لرزیدم و این افکار را از سر دور کردم و به میرلا گفتم که این همه این شوق و هیجان تو از این است که کار کردن برایت تازگی دارد. او گفت: شاید، ولی نمیخواهم اینطور باشد. حیف است، این روزها بهترین روزهای عمر من است. امروز باریلزی از یک نفر متهم به جنایت دفاع میکرد. من برای اینکه بتوانم در محاکمه شرکت داشته باشم به دانشگاه نرفتم. نمیدانی چقدر عالی از او دفاع میکرد. من به رقت آمده بودم و او را تحسین میکردم. همه به او قبطه میخوردن. مطمئنم که چنین کاری برای او اصلا زحمت ندارد. من گفتم: البته با آن درآمد کلان نباید هم زحمت داشته باشد. تو فکر میکنی که برای درآمد است؟ باریلزی خودش خیلی متمول است و میتواند اصلا کار نکند و با وجود آنکه اغلب خسته و عصبانی است و شکایت میکند، ولی باز هم وقتی قضیه جدیدی پیش میآید او همه کار را در دست خودش میگیرد. شاید مخصوصا از خستگی شکایت میکند تا نشان دهد که کارش برای او به منزله تفریح است. دلم میخواهد من هم مثل او یک وکیل مهم دادگستری بشوم. من وقت از او پرسیدم که شغل مهم را برای خودش میخواهد یا به خاطر اینکه در نظر مردم مثل کانتونی مهم جلوه کند. او گفت: شاید هم اینطور باشد. من با پیروزی گفتم: شغل و کار نظر تو نیست، بلکه هدفت ازدواج با شخص با نفوذ و پولدار است. از روز اول هم این را به تو گفته بودم. این کارها نتیجه ندارد. بهتر از پندهای مرا قبول کنی، چون هیچ مادری بد دخترش را نمی خواهد. مردها از زنهای مستقل خوششان نمی آید و آنها را برای همسری انتخاب نمی کنند. و علاوه بر این، خود تو هم موقعی که اولین بچه‌ات را در آغوش داری که گریه می کند و به تو احتیاج دارد، آن وقت حاضر نخواهی شد برای موفقیت در دانشگاه بچه‌ات را رها کنی و بروی. میلا گفت: من نوع دیگری فکر می کنم. اگر هم عروسی کنم و صاحب بچه شوم، باز هم تصمیم دارم که وکیل معروفی بشوم. با تلفظ کلمه وکیل سرخ شد. من لبخندی زده گفتم: خیلی خوب، بعداً در این باره صحبت خواهیم کرد. به طرف آشپزخانه رفتم و سپس برگشتم و از او پرسیدم که دفترچه یادداشتش را کجا گذاشته است. او متعجب از سوال من به میز تحریر نگاهی انداخت و پرسید: آیا اتاق من را جستجو کرده ای؟ من گفتم: اگر چنین چیزی را لازم بدانم حتما خواهم کرد. او گفت که مدت ها از دفترچه‌ام را از بین بردم. نگاهداری آن یک عادت بچگانه بود و تازه اگر هم آن را پیدا می کردی به دردت نمی خورد، چون من از ترس اینکه یک روز تو آن را بخوانی همه‌اش را دروغ نوشته بودم. با آشپزخانه رفتم و مشغول سیب زمینی سرخ کردن شدم. فکر می کنم میلا دروغ گفته است و اگر هم واقعا دفترچه‌اش را از بین برده است بعد از آشنایی با کانتونی بوده است. او به آشپزخانه آمد و از من پرسید می توانم به تو کمک کنم؟ او به ندرت چنین سوالی از من می کند. با تعجب به او نگاهی کردم. او دختر زیبایی است و مدل موهای کوتاه زیاد به او می آید. شادمانی پولی که گرفته بود او را شیرین تر کرده بود. به من لبخند می زد و می گفت ماما چرا نمی خواهی من هر طور خودم می خواهم خوشحال باشم؟ جواب دادم خوشبختی به آن معنی که تو خیال می کنی وجود ندارد. من این را از روی تجربه می گویم. او گفت ولی تو فقط تجربه یک زندگی را داری، زندگی خودت را. چرا نمی خواهی که دست کم من هم تجربه خودم را داشته باشم؟ به او گفتم که به همین خیال باش. بعد بشقابی را از املت و سیب زمینی پر کردم و به او گفتم برای برادرش ببرد. او گفت مگر خودش نمیتواند بیاید و بشقاب غذایش را بردارد؟ الان صدایش میکنم. با خشونت به طرفش برگشتم و گفتم اطاعت کن، ریکاردو خسته است، تمام روز را درس خوانده. دخترم یک مرتبه گفت و تو مگر هر روز همه روز را کار نکرده ای؟ و من چیه؟ مگر من همه روز را کار نکردم؟ ولی به هر حال بشقاب غذای او را برایش برد. وقتی برگشت گفت ماما همین است که مرا دیوانه می کند. تو خیال می کنی مجبور هستی که خدمت همه را بکنی. آنها هم رفته رفته این موضوع باورشان شده است. تو خیال می کنی که برای یک زن اگر رضایت خاطری جز کار خانه و آشپزخانه وجود داشته باشد گناه است. خیال می کنی تنها وظیفه یک زن کلفتی است. من نمیخواهم اینطور باشم، میفهمی؟ نمیخواهم. حس کردم که پشتم یخ کرده است. سردی مشمئز کننده‌ای که هنوز هم آن را حس میکنم. وانمود کردم که به گفته های او اهمیت نمیدهم و طعنه زنان پرسیدم که آیا میخواهی شغل وکالت را از خانه خودت شروع کنی؟ آیا میخواهی شغل وکالت را از خانه خودت شروع کنی؟ 2 مارس. امروز بعد از نهار همین که میشل از خانه بیرون رفت ریکاردو به دقت اطراف را نگاه کرد تا مطمئن شود که تنها هستیم و بعد یک مرتبه روزنامه را از جیبش در آورد و گفت نگاه کن. مقاله‌ای بود راجب همون محاکمه که میرلا درباره‌اش حرف زده بود. در بین وکلا اسم کانتونی هم بود. من گفتم میدانم. ریکاردو گفت نمیفهمم چطور تو اجازه میدهی این آبروریزی همینطور ادامه داشته باشد. ولی به هر حال معلوم است که چرا میلا اینقدر زیاد حقوق میگیرد. من گفتم که از میزان حقوق اداری کاملا مطلع هستم و حقوق میلا هم حق کاری است که انجام میدهد. و بعد اضافه کردم که میلا کارش را خیلی دوست دارد و یک روز بالاخره خودش وکیل معروفی خواهد شد. صحبت کردن درباره میلا با ریکاردو خیلی مشکل است. هر وقت دوتایی با هم تنها هستند مثل دو دشمن میمانند. شاید آنها همیشه همینطور بودند و من خیال کردم تنها حسادت‌های بچگانه بین خواهر و برادر است. حالا متاسفانه مثل این است که دلیل دیگری وجود دارد، دلیل عمیق‌تری که نمی‌دانم چیست و مرا زجر می‌دهد. نمی‌خواهم فکر کنم که ریکاردو خواهرش را دوست ندارد. به نظرم می‌رسد او تنفری را که نسبت به خودش دارد می‌خواهد نسبت به خواهرش نشان دهد. امروز به من گفت که زنها از شغل خودشان استفاده کرده و هر کار بخواهند می‌کنند. به او یادآوری کردم که من هم کار می‌کنم و این کار به ما حتی به او خیلی کمک کرده است. او جواب داد تو این کار را فقط به خاطر احتیاج انجام می دهی و در این صورت کار کردن تو نشانه علاقه به شوهرت است. اگر هم بخواهی می توانی اصلا کار نکنی. قرار ملاقات روز شنبه مانع می شد که جوابش را آنطور که شاید بدهم. او می گفت دخترهای امروزه دیگر احساس مسئولیت نمی کنند. حاضر نیستن کوچکترین فداکاری بکنند و فقط و فقط به فکر مادیات هستند. با مردهای موسن معاشرت می کنند چون فقط این نوع مردها ماشین دارند و می توانند آنها را به شام و رقص در کاباره های گران قیمت دعوت کنند. من چطور می توانم با آنها رقابت کنم؟ تقصیر من نیست اگر پدر و مادرم متمول نیستند. رنجیده خاطر به او یادآور شدم که من هم از خانواده پولداری بودم، ولی بر اثر سهل‌انگاری همه ثروتمان برباد رفته است. او می گفت ولی به هر حال من چه کار کنم؟ آیا می توانم قبل از 22 سالگی دانشگاه را تمام کنم؟ در مقابل چنین دخترانی مردی به سن من خودش را مثل بچه حس می کند و دیگر امیدی برایش باقی نمی ماند. من گفتم حالا میلا با حقوق خودش می تواند لباسهایش را خریداری کند و در نتیجه من خواهم توانست مقدار بیشتری به تو پول بدهم. او سکوت کرد و از پنجره بیرون را نگریست. انعکاس آسمان سفید روی صورت او افتاده بود. به جوانانی فکر کردم که مادرشان موفق نشدند آنها را بشناسند تا آنکه در یک لحظه ناامیدی فرزندشان خودکشی کرده است. به او قول دادم که پول هفتگی را که از پدرش میگیرد دو برابر کنم. او چیزی نگفت، به طرف میز برگشت، به روزنامه نگاهی انداخت و بعد با تأخیر مثل یک سیلی دستش را روی آن مقاله مربوط به کانتونی زد و گفت میبینی چه میکنند؟ این خودفروشی است. من نمیفهمم میلا چطور از همصحبتی مرد پیری مثل او لذت میبرد. من لبخندی زدم و گفتم که یک مرد 34 ساله پیر نیست و به گفته همه کانتونی خیلی هم باهوش و فهمیده است. او به طرف من برگشت و گفت لازم نیست از میلا دفاع کنی. ماما تو هرگز در جوانیت چنین کارهایی نکرده ای. گفتم و اگر اشتباه کرده باشم آن وقت چه؟ او با چنان حیرتی به من نگاه کرد که فوری اضافه کردم خیلی هم با میشل خوشبخت بودم، ولی خب همه زنها که یک اخلاق ندارن. و او گفت هر وقت به فکر زن آیندهش میفتد میخواهد که اخلاقی مثل اخلاق من داشته باشد. گفت همیشه راجع به من با مارینا صحبت میکند و از علاقه و صمیمیتی که به شوهرم دارم و همینطور نسبت به او وفادار ماندم، از فداکاری هایی که در سالهای جنگ کردم با او حرف میزند. در حقیقت آن سالها برایم خیلی دشوار بودند. هنوز این شغل را پیدا نکرده بودم و برای مهمانی های دوستان پولدارم شیرینی خانگی میپختم، ولی بعد آنقدر خسته بودم که دیگر نمیتوانستم با وجود آنکه مرا هم دعوت میکردند به میهمانی های آنها بروم و کم کم اگرچه باز هم به من دستور شیرینی میدادند، ولی دیگر خودم را دعوت نمیکردند. به ریکاردو گفتم نباید با مارینا از من صحبت کنی، اشتباه است. زندگی من برای هیچ دختری جالب نخواهد بود و علاوه بر این یک همسر هرگز نمیتواند اخلاق یک مادر را داشته باشد. او آهی کشید، نگاه مهربانی به من کرد و گفت میدانم. من گفتم نه برای اینکه یک مادر خوش اخلاق تر است، بلکه برای اینکه یک مادر با فرزندانش طور دیگری رفتار میکند که با مردم دیگر حتی با شوهر خودش هم آنطور نیست. عکس بزرگ مادر شوهرم را که در اتاق خواب من زده ایم به یاد آوردم. او زنی بود عادی، ولی میشل همیشه او را به رخ من می کشد و فقط بعد از مرگ او مرا ماما صدا می کند. گفتم من مطمئنم اینطوری که مارینا را برایم توصیف کرده ای باید دختر خیلی خوبی باشد. او با حق شناسی به من نگاهی انداخت و گفت امروز میخواهم راجع به او با تو صحبت کنم. ماما، من به یک کمک تو احتیاج دارم. لبهای ریکاردو هنوز دارای حالتی بچگانه است و شنیدن صدای او همیشه اثری لطیف در من باقی میگذارد. در حالی که بیهوده امیدوار بودم که مارینا او را ترک کرده است، پرسیدم چه شده؟ بگو ببینم چه اتفاقی افتاده؟ او جواب داد هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط میخواهم به زودی عروسی کنم و نمیتوانم مارینا را با خودم به بوینوس آیرس ببرم. در سال اول آزمایشی به من حقوق زیادی نخواهند داد و در این صورت پول کافی برای زندگی دو نفر نخواهیم داشت. فکر کردم شاید اگر او به زودی عروسی کند، آن وقت از این مسافرت صرف نظر می کند. از خود می پرسیدم کدام یک از این دو حالت بهتر است؟ گفتم می توانی در همین جا هم مشغول کاری بشوی، البته موقتاً. پاپا می گوید امسال در بانک به کارکنان بیشتری احتیاج خواهند داشت. او گفت نه، به هیچ قیمتی حاضر نیستم در بانک کار کنم. می خواهم قبل از این مسافرت نامزدی رسمی را انجام دهم. به تو گفتم که مارینا از وضع خانهش اصلا راضی نیست و می خواهد هر چه زودتر از آنجا خلاص شود. به او پیشنهاد کردم با هم عروسی کنیم. وقتی هم من به مسافرت می روم، او می تواند اینجا پیش شما بماند. اتاق من هم که خالی خواهد بود، ولی او حاضر نمی شد. سپس گفتم که خیلی زود از سفر برخواهم گشت. بعد از یکی دو سال با یک شغل پا بر جا مراجعت خواهم کرد و او را با خود خواهم برد. ولی به هر حال این جدایی طولانی باعث نگرانی من می شود. نه برای اینکه در علاقه او نسبت به خودم تردید داشته باشم، ولی حالا به هیچ چیز نمی شود اطمینان کرد. دوباره موضوع جنگ دارد پیش می آید. آن وقت این مردهای 30 و 40 ساله را که به جنگ نمی فرستند. دوباره دستش را روی روزنامه کوبید و گفت ما را به جنگ می برم. و در این صورت دیگر طاقت صبر کردن ندارم. شاید چند سال دیگر یک بمب مرا از بین ببرد و دیگر مجبور نباشم صبر کنم. اشتیاق شدیدی داشتم که او را نجات دهم، در را قفل کنم و نگذارم او را به جنگ ببرد. وقتی ریکاردو 7 ساله بود جنگ آفریقا شروع شد و 12 ساله بود که جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد. سالها او یک غذای حسابی نخورده است و اولین سیگارش را از دست آمریکایی‌ها گرفته است. او گفت میخواهم تو با مارینا صحبت کنی. میخواهم بار اول وقتی فقط ما ستا با هم باشیم. بعد البته او را به پاپا هم معرفی خواهیم کرد. شنبه آینده خوب است؟ پاپا همیشه شنبه ها به بانک میرود. ولی تو که آزاد هستی و کاری نداری. حرفش را قطع کرده و گفتم شنبه نمیشود، در اداره کار دارم. او گفت حتی شنبه؟ برای شهر دادم چند وقت است که خیلی در اداره کار دارم. او اصرار میکرد و میگفت نمیتوانی بهانه‌ای بیاوری. ماما خواهش میکنم، این کار برای من خیلی مهم است. جواب دادم به هیچ وجه نمیتوانم و اصرار تو بیفایده است. بعد به ساعتم نگاه کردم، باید به اداره برمیگشتم. به اتاقم رفتم که کلاهم را سرم بگذارم و به خودم میگفتم نمیتوانم، واقعا نمیتوانم. و به آن شیرینی های مزخرف دوره جنگ که ریکاردو میخورد فکر میکردم. و خودم، مگر نه اینکه خود من هم وقتی بچه بودم در جنگ اول بین الملل آنقدر گرسنگی کشیده بودم. فکر کردم که همه زندگیم را وقف مردم کردم و حالا حق دارم یک روز از زندگیم را برای خودم نگه دارم. در درونم صدایی فریاد میزد نه، این کار را نکن. حس می کردم چیزی در مغزم به هم می ریزد. شنیدم که ریکاردو وارد اتاق شد. سرم را به طرف او برگرداندم و گفتم خیلی خوب، بگو شنبه بیاید. برای نرفتم به اداره بهانه خواهم آورد. او با خوشحالی به عنوان تشکر مرا بغل کرد. من گفتم خیلی خوب، خیلی خوب. او را از خودم دور کردم و از خانه خارج شدم. پالتوی خاکستری کهنه‌ام را پوشیده بودم و با عجله راه می رفتم. انعکاس خودم را در ویترین مغازه ها می دیدم و از آن خوشم نمی آمد. می خواستم خودم را از خودم جدا کنم و با خشم و عصبانیت آن را از روی خودم بردارم. مثل این بود که مرا گریم غلیظی کرده باشند و بخواهم آن را هرچه زودتر از صورتم پاک کنم. وقتی وارد اداره شدم، یک راست به اتاق رئیس رفتم. حتی کلاه و پالتویم را هم در نیاوردم. او مشغول امضا کردن چند چک و سفته بود. سرش را بلند کرد و لبخندی زد و گفت: اوه خانم کساتی. همونطور به امضا کردن ادامه داد. جلوی او سرپا ایستاده بودم و کیفم را به لبه میز تحریر او تکیه داده بودم. می گفت خیلی خسته است و خیلی کار دارد. حتی برای نهار هم به منزل نرفته است و همونجا یک ساندویچ و شیر و قهوه خورده و برای اثبات حرفش سینی فنجان خالی را به من نشان داد. می گفت باید اعصاب انسان سر جایش باشد. به جهت همین شایعات جنگی وضع بازار خیلی خراب شده است. من ساکت ایستاده و منتظر بودم حرفایش تمام شود. بالاخره کارش تمام شد. سرش را بلند کرد. آن وقت گفتم شنبه نمیتوانم بیایم. او جوابی نداد. با شک مرا نگاه کرد و لابد از خودش میپرسید که این جواب قطعی من غیر قابل ترمیم است. میخواستم جواب نگاه او را بدهم که تلفن زنگ زد. او خیلی مختصر با تلفن صحبت کرد و همونطور به من نگاه میکرد. وقتی گوشی را سری جایش گذاشت، از جایش بلند شد و به کنار من آمد. قلبم شروع به تپیدن کرد. کمی ترسیده بودم. سالها بود که اینقدر به اون نزدیک نشده بودم. عادت دارم که همیشه او را پشت میز تحریرش ببینم، یا اینکه من نشسته باشم و اون نامه دیکته کند. گفت حق دارید روز شنبه خانماندن را ترجیح بدهید و به جای اینکه به اداره بیایید و کار کنید، به کار و خرید شخصی خود برسید. میخواستم بگویم که با چه نگرانی انتظار روز شنبه را کشیدم و این چند روز فکر دیگری جز آن نداشتم. گفتم روز شنبه پسرم میخواهد نامزدش را به ما معرفی کند. او زمزمه کنان گفت میفهمم. دوباره به پشت میز تحریرش برگشت و آهسته گفت تبریک میگویم. من هم آهسته گفتم متشکرم. او بدون دقت صفحه ها را ورق میزد و میگفت وظایف خانوادگی، و بعد دو چک به من داد و از من خواهش کرد که یکی از آنها را به پوست فروشی به حساب زنش و دیگری را به مغازه‌ای که از آن برای دختر کوچکش دوچرخه خریده بود بفرستم. از اینکه این کار را به من محول می‌کند معذرت خواست و گفت دوست ندارم چک‌های خصوصی خودم را به کارمندان نشان بدهم. وقتی قیمت خیلی زیاد باشد فکر می‌کنم بهتر است. قول دادم که فوراً آنها را بفرستم. به اتاق خودم رفتم. کلاهم را برداشتم و پالتویم را درآوردم. پشت میز تحریرم نشستم. سعی می‌کردم آرام باشم، ولی کم کم خشم و غضب در وجودم رشد می‌کرد. قیمت روی چک‌ها را خواندم. قیمت پالتوی پوست باور نکردنی بود. دوست‌های آدم کش. دست‌هایم می‌لرزید. نمی‌دانستم به چه کسی می‌گویم، ولی باز تکرار کردم. دوست‌های آدم کش. کاغذ و پاکت را حاضر کردم، ولی ناگهان صورتم را با دستانم پوشاندم و شروع به گریه کردم.